ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوب ماه مبارک رمضان را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند، برنامه زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی. اما پیش از آن که به این برنامه‌ها بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، باری دیگر گفت که طیاره‌های بی‌سرنشین خارجی حریم هوایی افغانستان را نقض می‌کنند. مجاهد دیروز دوشنبه پس از آن این مطلب را بیان کرد که مقام‌های محلی بدخشان گفتند که یک طیاره درون را در فضای این ولایت دیدند. پیش از این نیز گزارش‌های از رویت طیاره‌های بدون سرنشین در ولایت‌های نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار و کندوز منتشر شده بود. در اعلامیه طالبان در واکنش به گشت‌زنی طیاره‌های بدون سرنشین خارجی در حریم هوایی افغانستان آمده که این اقدام نقض آشکار قوانین بین المللی بوده که باید متوقف شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از مشاهده طیاره‌های بی سرنشین روز جمعه در کندهار و یک روز قبل از آن در نیمروز، گفت که آمریکا حریم هوایی افغانستان را نقض می‌کند. پیش از این چند مقام طالبان گفته بودند که طیاره‌های بی سرنشین آمریکایی از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. آمریکا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درباره کشته و زخمی شدن تعداد از کودکان در نتیجه انفجار سرگلوله‌های منفجر ناشده در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرد. یونیسف دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان این رویدادها خواستار شفای عاجل شد. در دو انفجار جداگانه ناشی از مهمات منفجر نشده جنگ در ولایت‌های غزنی و هرات 11 کودک جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. افغانستان یکی از کشورهای در جهان است که دارای سرگلوله‌های منفجر نشده زیاد بوده و به گفته یونیسف عواقب آن را کودکان این کشور به دوش می‌کشند. یونیسف در ادامه پست خود گفت که کودکان حق دارند که در محیط امن و مسون زندگی کنند. ملل متحد میگوید که برای حمایت از تلاش‌های ماین پاکی، آموزش خطر ماین و کمک به قربانیان آن باید با یکدیگر همکاری کرد. در حمله هوایی قوای اسرائیل بر غزه دست کم 5 کارمند یک مؤسسه خیریه که خارجیان هم در بین آنها شاملند کشته شدند. در این مورد خبرگزاری رویترز شامی دیروز از قول وزارت صحت غزه خبر داد. در این حمله بر اداره یک مؤسسه بریتانیایی به نام آشپزخانه مرکزی جهانی World Center Kitchen در بخش مرکز غزه دیرالبلا یک کارمند بریتانیایی، یک پولندی و یک استرالیایی کشته شدند. با گفته رویترز فرد چهارمی فلسطینی است و درباره فرد پنجمی توضیحات داده نشده. اسرائیل گفته است که در مورد این حادثه غم‌انگیز تحقیق می‌کند. یک محکمه استیناف در پاکستان حکم مجازات 14 ساله بر علیه صدراعظم سابق پاکستان عمران خان و همسرش بشرا بیبی را در رابطه با فساد به تعلیق انداخت. خبرگزاری اسوشیت پرس از قول مقامات خبر داده که با وجود حکم دیروزه محکمه، عمران خان و همسرش در رابطه با دست داشتن در قضایای دیگر در زندان میمانند. برای عمران خان که پارلمان پاکستان در سال 2022 با رأی عدم اعتماد او را از وظیفه برکنار کرد، حکم کنونی محکمه استیناف که او را از حبس 14 ساله نجات داد یک پیروزی به شمار می رود. عمران خان و همسرش متهم هستند که در مورد بعضی از تحفه‌هایی که در دوران صدارت به دست آورده حساب کتاب نکرده و بعضی از آنها را به فروش رسانده است، حکم صادر شده است. آنها این اتهامات را رد کرده و گفتند که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. و مقامات ایران میگویند که در حمله دیروز نظامیان اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه، 2 جنرال ایرانی و 5 افسر آن کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در این حمله یک جنرال سپاه پاسداران انقلاب ایران به نام محمد رضا زاهدی و معاون وی جنرال محمد هادی حاجی رحیمی کشته شدند. در این حمله بنای قنصلگری ایران هم تخریب شده است. اسرائیل که در مورد حملات بر اهداف ایرانی تبصره نمی‌کند، در مورد این حمله هم از سخن گفتن ابا ورزیده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا فعالیت دارد گفته است که در حمله دیروز دو شهروند سوریه هم کشته و دو محافظ قنصلگری زخمی شدند. سفیر ایران در سوریه هشدار داده است که به همین سطح و جدیدتر از آن از اسرائیل انتقام خواهند گرفت.
زن و زندگی
حفکم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید.
آیم چو گلت به نفش هایت باید تستان برو آیم نسا برو.
این من پسان فهمیدم که این سرعق مر یپا بوده. فکر میکردم که یک شای است که به سودا به نرخ یک دوکان میرم.
چرا معمولا در برخی محافل نکاح بر سر تعیین حق مهر زن ساعتها چانه‌زنی صورت میگیرد که بعضن به خشونت کشانیده میشود؟
چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنند که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارند و یا هم فکر میکنند که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه ارزشش در خانواده است.
اختلاف و چانه‌زنی در تعیین حق مهر زن در میان خانواده عروس و داماد چی تأثیری بر زندگی، شخصیت و ارزش زن به جا می‌گذارد؟
وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشون یاد میشه و هر دقیقه برشون طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت حتا میشه، جنجال بر دختر میمونه.
راه بهتری برای تعیین حق مهر مناسب و حفظ ارزش زن چی بوده میتواند؟
قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود امو توان اقتصادیش ببینن با اونم قدر حق مهرش را تعیین کنن.
در برنامه این هفته زن و زندگی این موضوعات به بررسی گرفته می شود. با ما باشید. با گفته آگاهان زنان و دختران از بیشترین حقوق اسلامی و قانونی برخوردارند، اما در جامعه سنتی افغانستان با مسائل مربوط به زنان به گونه حق تلفانه نگریسته شده که بیشترین حقوق آنان از سوی مردان خانواده نقض می گردد. چنانچه تعداد زیادی از دخترانی که تلخی های این گونه حق تلفی مردان خانواده های خود را در مراحل مختلف زندگی تجربه کرده و می کنند، یکی هم تعیین حق مهرشان در هنگام نکاح می باشد. در حالی که در قوانین اسلامی به حق مهر تأکید شده و از جمله حقوق زن به شمار می رود، اما شماره از خانواده ها حین عقد نکاح این حق را به خواست و رغبت خود برای زنان تعیین می کنند و چه بسا که این مسئله با چانه‌زنی و اختلاف نظرها و بعضن جار و جنجال های میان مردان خانواده عروس و داماد همراه می باشد و فکر می شود که عروس مانند یک مال و متاعی است که مردان به خاطر تعیین قیمت آن جمع شده و چانه‌زنی می کنند. عایشه نام مستعار یکی از زنان است که 5 سال قبل عروسی کرده است. وی می گوید از حق مهری که با جار و جنجال و چانه‌زنی خانواده های دو طرف برایش تعیین شده بود اکنون هیچ آگاهی ندارد، اما اختلافاتی که در هنگام نکاحش صورت گرفته بود همواره برخش کشیده می شود.
در وقت نکاح زیاد تال خورد. بسیار زیاد شروع شد و هر کس که میامد متوجه من میشد. من آیا فکر کنند که کدام فامیل استند که سرازی کش میکنن یا گشنه استند یا قسم من مثل یک مال سودا میکنن. و این من پسان فامیدم که این سر حق من رو گپا بوده. سر فامیلم تبصره میشد، سر خودم تبصره میشد. به قمر چی انتخاب میکنی؟ یا وکیل من خبرش با از من جتا پرسان نکنن. همون جنجال ها رو همیشه در روی من میارن، یاد میکنن، چیزا میکنن. همین فامیل شوهرم فکر میکردم که یک شای هستم با سودا به نرخ یک دوکان میرم و تا بال ما زندگی خود از نمو حالت ناراحت هستم. حتی یالم که یگان وقت از شوهرم پرسان میکنیم یا از فامیل مادرم پرسان میکنیم که اینا اقمه چه میگن بچه ما نمیفهیم موضوع با مصاب وکیلت هست به حساب زمو بین این مردا بوده و دستم ناوردیم و هیچ خبرم ندارم.
یکی دیگر از این زنان متضرره در مورد این گونه چانه‌زنی ها میگوید آنها مبلغ مناسبی را با در نظر داشته وضعیت مالی پسر در نظر داشتند. او گفت با وجود عصبانیت ها و چانه‌زنی های زیاد خانواده پدر و دخترش به منظور تعیین حق مهرش بالاخره توافق بر این شد که یک اتاقی را که برایش آماده کرده بودند با وسایلش در حق مهرش قرار بدهند. اما با گفته این زن از حق مهری که باید برایش معین می شد محروم گردانیده شد.
وقت نکاح امو یک مقدار پول که از طرف خانواده ما تعیین شد بالای زیاد جر بست شد. برابر باز موز توان مادی بچه بود. کم کده رفتن یک اتاق با تمام لوازمش تعیین کردن خلاص. اتاق که بر خود ما تیار کرده اتاق روز. به ما یک چیز نرسید. اتاق هم کرایی باشنه او خو از دست ما میره. عزیز که بازار میری یک چیز میخواید بخری از دکاندار هرچ که کارتان رو بگوی بازم کم میکنی. مهندهی مازیم هم قسم شدن.
گفته می شود گاه همزن از نویت مهریه که برایش تعیین می شود متضرر می گردد. به گونه مثال خانه و زمینی که چندین برادر در آن سهم دارند و یا هم خانه ای که نزدشان گرو یا به کرایه است نمی توانند از آنها استفاده کنند. بیایید در این رابطه بعضی معلوماتی را از پهنمل شهلا فرید یک تن از حقوقدانان افغان بشنوید.
مثلا میگه من دو اتاق در این خانه به نام ازی کردین این مهرش باشه، در حالی که کسایی که از خانه استفاده میکنن و حق ارث از خانه دارن 8 یا 9 نفر هست. لذا مالک استفادهش بین چند نفر مشترک است و هیچ وقت نمیتونه مهر شود. لذا باز ارزش از این میتونه و در تعیین ارزش هم بسیار سوء استفاده ها صورت میگیره. خوب است که مشخص معین باشه که زن بره از او دسترسی داشته باشه.
چانه‌زنی بر تعیین حق مهر زنان معمولا در اکثر خانواده های افغان در هنگام نکاح صورت میگیرد. شاید تعداد محدودی از خانواده ها در شرایط عقلانه و برابر با هم به تفاهم برسند، در حالی که با چانه‌زنی بر سر مهریه و مال و متاع قرار دادن زن امکان دارد لذت محفل خوشی عروسی و تلخی و تشنج کشانیده و حتی سبب فسخ رابطه شود. در این مورد میرویس باشنده شهر کابل از چشم دیدش از یک محفل نکاح یکی از اقاربش یاد کرده میگوید
ما از این خاطره زیاد دارم مده یک نکاح شده بودم دو ساعت دو نیم ساعت همین نکاح تال خورد محفلا مردم چون شب بود از این تالار برامدن حتی نکاح زیاد صورت نگرفت سر صدا ها بسیار شد از محفل ما برامدیم بخاطره که میشه یه بار گذار شد وقتی که موضوعات در میبینیم و شما اولا میگه والا دختر فلانی چه قبط قدم بود که در وقت نکاح قصر صدا بود بچه رو ملامت نمیکنم چند بازی خو اصلا ضرور نیست.
از جانب دیگر عبدالواسی باشنده دیگر کابل میگوید زنان کالا نیستند که بر سر مهریه آنان چانه‌زنی می شود. به گفته عبدالواسی او به خاطر این که ارزش، محبت و صمیمیت نسبت به همسر آیندهش را محترم می دانست قبلا با نامزدش بر موضوع حق مهر تفاهم کرده بودند که از همین رو مراسم نکاح و تعیین حق مهر بدون جار و جنجال و چانه‌زنی با خوشی و راحتی سپری شد.
موجودا تقریبا 28 سال قبل عروسی کردیم با فامیل اول خب با خانمم تفاهم داشتم ما یک زمانی با هم چیشتیم موضوعات عروسی و گفتخانه را در میان گذاشتیم در اون زمان ما یک مبلغ را تخصیص دادیم به خاطر عروسی گفتیم که بیا چقدر ما برای خودت زیور خریده میتونم چقدر خرج عروسی تا کرده میتونم چقدر ما توانمندی زیر دارم که اقمر بر شما بتونم به تفاهم رسیدیم و فامیل های ما مداخله نکردن وقتی زمانی که ما عروسی کردیم در وقت نکاح شد وقتی بزرگا شیشتن مولای صاحب آمدن نکاح بسته شد چون تفاهم قبلی شده بود باعث جار جنجال ها نشد با چنازنی هم صورت نگرفت خوشبخت هستیم من شاجده مناقشه دبای نیست.
اما آیا دختر از دید اسلام می تواند قبل از نکاح در مورد تعیین مهر خود با پسر به تفاهم برسد تا اینکه در هنگام نکاح میان خانواده های دو طرف از سبب چانه‌زنی بر تعیین مهر سخن به درازا و گاهی نیز به خشونت نینجامد و هم ارزش زن متضرر نکند؟